بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شمیری 16 اردیبهشت 94. الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد ومحمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شهید صدر فرمودند که این که از اجماع یقین حاصل میشه بر پایه حساب احتمالات، ولی این حساب احتمالات در اجماع دیرتر جواب میده تا در تواتر. وجه این که حساب احتمالات در اجماع دیرتر جواب میده رو 4 وجه در کلام آقای هاشمی ذکر شده، در کلام آقای حائری یه وجه دیگه هم اضافه شده، البته 2-3 وجه هم در لابلای هر دو تقریر اشاره شده. وجه اول این هست که در تواتر مجموع اخبارات حسی است، ولی اجماع مجموعه اخبارات حدسیه است و خبر حسی یعنی اصلا حس احتمال مطابقتش با واقع از حدس بالاتره. بنابراین اون به تعبیری که تو بحث حساب احتمالات دارن احتمال نخستین تعبیر میکنن، احتمال اولیه. اون احتمال اولیه‌ای که در باب حس وجود داره بالاتر از احتمال اولیه‌ای هست که در باب حدس وجود داره. آقای حائری یه تعبیری دارن که این تعبیر تو کلام آقای هاشمی نیست، اون اینه که علتی که در باب حس حساب احتمالات احتمال اولیش بالاتر هست، یه حساب احتمالات قبل از این تو خود باب حس دنبال شده، اون حساب احتمالات سبب شده که در باب حس احتمال اولیه بالاتر باشه. البته منشأ اون حساب احتمالات هم یه تعبیری هست که تقریبا تو هر دو تقریرات بهش اشاره شده، اون اینه که احتمالات تعبیری که تو کلام آقای حائری هست این هست: اسباب خطا در باب حس نادر هست و اسباب خطا در باب حس و اشتباه خلاصه بیشتر هست. شبیه این تو لابلای فرمایشات آقای هاشمی هم اشاره شده. این نکته اول. نکته دوم این که اشتباه در باب حس، اصلا کلن اگر اشتباهاتی که محتمل هست در مسبب واحد باشد، احتمالش ضعیفتر از اشتباهی است که در مصحب متعدد هست. و بنا در باب حس اشتباهات در مصحب واحده، در باب حدس در مصحب متعدد هست. ایشون فرمود که ما این مطلب رو اینجا نمیخواییم بحث کنیم، در محل خودش مفصل بحثشو کردیم و قواعدش رو ذکر کردیم، اینجا به عنوان یک مدعای وجدانی میخواییم از اون استفاده کنیم و در مورد صحبت کنیم. البته اینجا یه ابهام جدی تو کلام ایشون وجود داره. یه ابهام جدی اون اینه که عرض کنم خدمت شما، مراد شما از این مصحب واحد چیه؟ در یه قسمتی از بحث که کلمه این مصحب رو به کار میبرن سلام داره، مرادشون همون قضیه‌ای هست که همه دارن ازش خبر میدن، قضیه‌ای که همه ازش دارن خبر میدن. ایشون مثالی که برای مصحب واحد میزنن میگن این که اگر چند نفر همه خبر بدن که زید آمد، این مصحب واحده. ولی اگر هر یک از اینها خبر بدهد همسایه ما آمد، اون یکی میگه همسایه ما آمد، سومی هم میگه همسایه ما آمد، که همسایه ها مختلف هستن، اینجا خب مصحب متعدد هست همسایه اینا. یعنی اون مخبران عنه رو به مصحب اراده کردن. ولی بعد که تو بحث حدس میرسن به مخبران عن کاری ندارن، به سبب وقوع اشتباه در مخبران عن وارد میشن. اون سبب اشتباه، یعنی اون سبب اشتباه در مخبران عن حدسی متعدده، چون فرض کنید همه اینها دارن خبر میدن که مثلا سوره قرائتش در نماز واجبه. میگه این اشتباهاتی که علما در این مطلب مرتکب شدن، ممکن یکیشون به خاطر این هست که یه روایت صحیح السند تلقی کرده در حالی صحیح السند نیست، نمیدونم اون یکی دلالتش رو تام دونسته در حالی دلالتش تام نبوده. ممکنه یکیشون به جهت این هست که در اقل اکثر ارتباطی قائل احتیاط بوده، و از اینجور اینه. همه اسباب اشتباه هست. این اسباب اشتباه، اون مصحب مرادتون چیه؟ این خیلی مصحب روشن نیست. اگر اسباب اشتباه مراد باشه، اسباب اشتباه در باب حدس، اسباب اشتباه حس واحد نیست که. فرض کنید این خبر داده که زید آمد، چند نفر دارن خبر میدن که زید آمد، یکشون ممکنه منشأ اشتباهش این باشه که حواسش نبود، حواسش فرد غفلت داشته، یکشون به خاطر اینه که همونجا مثلا یک گرد و غبار ایجاد شده باشه، اون گرد و غبار منشأ شده که خیال کرده که زید آمد. اسباب عدیدی برای خطا وجود داره، اسباب واحد نیست. بله این درسته که نوعاً اسباب اشتباه در حس از اسباب اشتباه در حدس کمتره، این درسته که این همونی است که مثلا اولیشو تعبیر کردن. این چیز اضافی تو این وجه دوم که به عنوان مصحب تعبیر میکنن روشن بر من روشن نشده ایشون مرادشون از این مصحب چیه.
این اسباب بگیم با اون تفاوت بعدی چی میشه که میگه در اخبار هستی نقطه مشترک عادتا دیده میشه چهارو میشه که میگه الان ما برسیم منتظر بگیم
خب این هم این یه نکته. خب نکته سوم این که یکی از بحثایی که در حساب احتمالات خیلی مهمه، استقلال احتمالات تک تک موارد هست. اینا باید از هم دیگه مستقل باشن. فرض کنید که زید که میگه من دیدم، عمر که میگه من دیدم، بکر که میگه من دیدم، این اخباراتشون از هم مستقل باشه، به هم ربطی نداشته باشه. و اگر به هم ربط داشته باشه این حساب اینا احتمال رو تقویت نمی کنن. هر مقداری که اینها استقلالشون بیشتر باشه بیشتر احتمال رو بالا میبرند. ایشون میگه در باب حدس، در اجماعات، اون چیزی که در عالم خارج ما باش مواجه هستیم، اون اینه که بسیاری از علما از همدیگه تبعیت میکردن، از همدیگه تبعیت میکردن، بنابراین تبعیت یک عالم از عالم دیگه منشأ میشه که این حساب احتمالات اینقدر بالا نره. این مثلا واقعیه، یعنی شما اگر الان شما نگاه کنید، فرض کنید شیخ طوسی که فتواهایی میداده، میگن یه قرن دو قرن مقلدش بودن، این منشأ میشده که یه سری فتواهای شیخ طوسی به عنوان یک فتواهای جا افتاده طایفه تلقی میشه، بعد از اون افراد دیگه اصلا به اعتبار این یک قرن فتواهات مسلمه با فتوا برخورد میکردن. این مطلب که باید تو اخبارات سهستیه وقتی مستقل از هم هستن به هم ربطی ندارن، اینجور نیست که یکی از اینا محمد مسلم یه میگه امام فلان مطلب رو گفت، زراره هم میگه امام فلان مطلب رو گفت، برید هم میگه امام فلان مطلب رو گفت، به هم ربطی ندارن، هر تو مستقل دارن اخباری میدن، به تبع اون اخبار و به تقلید اون اخبار همچه اخبار صورت نمیگیره دیگه. خب این هم یه نکته کاملا درسته. مطلب سوم، مطلب کاملا صحیح،
این احراز به هم مقصوده، یعنی نه احتمال هم بدیم،
هر مقداری که احتمال استقلال بیشتر باشه، به همون مقدار در بالا بردن احتمال صحت یک اخبار بیشتر تاثیر میذاره. خب این درسته، اخبارات حسیه یعنی خبر حدیث به اصطلاح ما، اینا نوعاً به همدیگه ارتباطی ندارن، حدیثی که از روات مختلف هست به همدیگه ربطی نداره نوعاً، یعنی یکیشون تابع دیگری نیست، به این تعبیر عرض بکنم یکیشون تابع دیگری نیست، بنابراین حساب احتمالاتشون مستقل از هم هست، همه تأثیر میگذارن در این که احتمالات بالا بره تا به سرحد یقین و اطمینان برسه. خب مطلب چهارم که تو کلام آقای حائری آمده ولی تو کلام آقای هاشمی نیست، اون این هست که در باب حس نوعاً مقتضی اصابه موجوده، اگر اصابه انجام نشده باشه و واقع نرسه به جهت یک مانعی هست، مانند این که مثلا چش درد داره، طرف سر درد داره، خسته هست، امثال اینها، ولی در باب حدس ممکنه اصلا مقتضی موجود نباشه، مثلا مطلب اینقدر مطلب سنگینی هست که طرف قدرت درک اون مطلب رو نداره، مثلا وابسته به یک سری مباحث عمیق فلسفیت، مثلا بحثی که به ترتب رفت داره که اصلا بعضی ها توانایی درک اینجور مطالب رو ندارن. خب این و طبیعتاً در جایی که مقتضی موجود باشه، شک در مانع باشه، اینجا بیشتر زودتر احتمال تقویت میشه تا جایی که مقتضی موجود باشه، اصل مقتضی محل تردید باشه. این کلامی است که استاد این نوعه هاشمی نقل نکرده و احتمال میدم آقای صدر که دورای، چون کلام آقای هاشمی مال دوره بعده، دوره بعد اصلا حذف کرده باشن و همین هم درست هست، چون اولا چند تا مشکل اینجا وجود داره که این بحث رو با ابهام روشن میکنه. یکی این که گویا ایشون اولا مثل این که ایشون اخبار رو فقط اخبارات مبنی بر رؤیت تصویر کرده و اگر چون در اخبارات دیگه گاهی خود اخبار مبتنی بر فرض کنید حس شنوایی هست، حس شنوایی همه افراد آیا همه صداها رو میشنوند، آیا همه صداها تشخیص بین خصوصیات صداها، بعضی وقتا اون بنده خدایی که صحبت میکنه جویده جویده صحبت میکنه، افراد نمیتونن صحبتشو بشنون، گاهی اوقات من و او دو تا زبان مختلف هستیم. شما میبینید کسانی که چیز ابن بطوته تو سفرنامهش ایران که اومده یه جایی مطرح میکنه که ما دیدیم که یه همچین شعری رو خوندن. شعر رو شروع میکنه ذکر کردن. محمد قزوینی ظاهرن تشخیص داده که این شعر چیه، یکی از شعرهای سعدیه. این شعر رو درست نشتون آشنا نبوده با نحوه گویش های زبان فارسی، یه جور دیگه ای این شعر رو تیتر کرده، میگه این شعر کدوم شعره و خیلی جالب این رو درک کرده که چی هست. خیلی بحث جالبی داره که ابن بطوطه این رو چی بوده و این چی شنیده. و خب بحث اشتباه شنیدن، اصلا خیلی وقتا واژه ها گوش انسان مختلف، تلفظ انسان مختلفه. حالا یه داستانی رو بگم. یه آقای ایروانی بودن در تهران، میگفتن که آمدم خونه، خدمتکار گفتش که آقای محکم زنگ زده بود، کشف کرده بودن که این محکم چیه. گفت آقای سفت بودن، آقای سفت رو سفت شنیده و سفت رو هم ترجمه کرده تو ذهنش به محکم. عدمی چیز گفت سفت که یه مقدار ابومنف کرده محکم هم جان بوده. سفت رو سفت، ببینید کلمه سفت و سفت به خاطر اینکه در جهت شنیداری با هم دیگه نزدیک هستن جا ممکنه مختلف شنیدی باشه.
سلام
علیکم. حالا این که انسان قدرت شنیدن اینها رو داره یا نداره، قدرت تمییز بین مخارج و حروف رو داره یا نداره، این داخل مقتضی مانع چیه؟ این یک نکته. یا مثلا در بحث گاهی اوقات تازه اون رؤیت هایی که مثلا حس چشایی، خب بعضی افراد همه حسا رو چشایی ها رو ندارن، یکی شور ممکنه اصلا شوری رو احساس نکنه، ترشی احساس نکنه، شیرینی احساس نکنه، حس لامسه ممکنه زبری نرمی همسایین رو احساس نکنه. حالا داده این احساس هایی چیزه، احساس هایی که یه مقدار از اینها دور از حواس پنجگانه، مثل حس لذت، حس های اونا که دیگه از این جهت هم چیزتر هست، برودت، حرارت، امثال اینها. اینها هر کس با خودش یه حس درکی داره و این درک ها از باب مقتضیه، از باب مانع کدومه، این خیلی روشن نیست. حتی همونی هم که ایشون تعبیر میکنه، اگر تو خصوص رؤیت هم ما در نظر بگیریم، رؤیت یه موقع این که من زید رو میبینم، ام رو میبینم، بک رو میبینم، خب اینا درست، ولی یه سری رویت هایی هست که عرض کنم خدمت شما، رویت رنگ چیز دارن که خیلی افراد اصلا رنگ رو درست تشخیص نمیدن، کور رنگی دارن امثال اینها. این همه اشخاص اصلا توانایی بعضی از ریزکاری های رنگ، رنگ های دقیق رو افراد متوجه نمیشن. دو تا رنگ رو با هم دیگه که نگاه بکنید اینا رو یک رنگ میبینن، در حالی که اینا رنگاشون با هم دیگه تفاوت داره. یعنی اینا همه بحث من این است، اینا داخل مقتضی و داخل مانع. این همه ایشون یه مثال روشن رو در باب اخبار، در اخبارات حسیه در نظر گرفته. حس رؤیت اونم رؤیت ساده ساده. حالا اینم یادم رفت بگم، در بحث مهمی که تو بحث ما هست، خیلی وقتا اخبارات از کتابت هاست و در کتابت ها نحوه دیدن عبارت ها خیلی وقتا، این تو یه جایی یه مقاله خوندم نوشته بود که در چشم پزشکی ثابت شده که در عبارت متن، انسان که عبارت به این متن رو میبینه 60% اون عبارت رو فقط، به نظرم 60% نوشته بود، انسان میبینه و به هر حال یه مقداری از عبارت رو، بقیهش رو با تفکرات اینها زمیمش میکنه. حالا این که انسان در دیدنها معمولا قسمتی از اون تصویر به ذهن انسان خطور میکنه، این داخل در مقتضی مانعی که، یعنی چشم انسان قادر به تمرکز روی نوشته به طور کامل نیست، فقط قسمتی از تصویرهای حسی از نوشته به مغز انسان ارسال میشه. این داخل در کدومه؟ مقتضی مانع امثال اینا. یه مرحله که خود مفهوم مقتضی و مانع خیلی روشن نیست که ایشون اینجوری یک کاسه میگه در اون مقتضی احراز شده نمیدونم مانع احراز نشده. و تازه این مقتضی و مانع همون رویت های ساده هم شما در نظر بگیرید، همون رویت های ساده. یه موقعی هست من شما اینجا هستید، من دارم شما رو میبینم، خب یه رویت ساده است. ولی یه موقع فاصله میگیرید، از فاصله دور دارم شما رو میبینم، این مقتضی موجود یا موجود نیست. مثال های روشنه که هست، رویت هلالی که در آسمون صورت میگیره، این رویت هلال یه چیز ظریف دقیقه. این رویت هلال آیا مقتضی موجود هست که این هلال رو همه اشخاص ببینن، یا توانایی چشم های افراد دیدن اون هلال متفاوت هست؟ این چیه؟ یعنی تشخیص ضابطه اون عوامل خطازا، عوامل ایجاد اشتباه کن، کدومش داخل در مقتضی، کدومش داخل در مانع، اینا اصلا روشن نیست. یه نکته. نکته دوم، حالا فرض کنیم مقتضی و مانع رو قبول کردیم، چه ضابطه ایه؟ یه چیزی که مقتضی موجود هست ولی احتمال مانعش زیاده، اون با اون چیزی که نه مقتضی نداره. یعنی به هر حال عمده این هست که این احتمال مانع در سرش چقدره. حالا اسمشو مقتضی میذارید، مانع میذارید، یعنی که نقشی نداره در این بحث. شاید به همین جهت بوده که این منقای سعد گویا در دوره بعد کلمه مقتضی و مانع و این چیزا رو حذف کردن و تو تقریرات آقای هاشمی این بحث مقتضی و مانع دیگه اصلا نیومده و مناسب هم هست که این بحثا یه مقداری هست. حاجا یه موقعی یه سری چیزهایی رو یه موقعی مطرح میکردنشون میفهمدن بعضی بحثای منطقی اصلا ضابطه هاش کاملا مشخص نیستشون. میفرمودن که آقایون یه تعبیر مثلا تو منطق دارن که میگن یه سری چیز، چیز جنسه، یه چیز نوع هست. میگن که انسان، تمام افراد انسان یک نوع واحد هستن، ولی مثلا انسان حیوان به اصطلاح با هم دیگه. حاج آقا میفرمودن که اون انسان دیوانه‌ای که عقل نداره، اون با خاتم رسول حضرت رسول صلوات الله علیه، اینو شما یک نوع میدانید، ولی همون انسانی که عقلش انقدر کمه شبیه میمونه، اون رو با میمون میگید نه دوتاست. چطور این ضابطش چیه؟ یعنی حد فاصله اینا چه مقدار فاصله باید باشه که از اینجا به اینجا رو بگیم عوض شد؟ این تعیین ضابطه چه شکلیه؟ ایشون خیلی
برای شما
چه مقدار عقل، چه مقدار عقل داری رو شما اولا میره. حالا حتی بچه، حالا اونی که این عقل هم ذات مراتبه، ذات مراتبه، این عقل کم داره و اونی که میتواند عوالم ملکوت رو هم درک کنه و ارتباط با خداوند داشته باشه و وحی رو، توانایی روحی برای دریافت وحی داره. اینا چطور شد که همه اینها در یک نوع هستن؟ اب نداره، همه اینها بشر هستن، عنوان بشر بر هر دو همه اینها. چطور شد مثلا حیوان، افراد حیوان میگید نوعهای مختلف هستن، ولی مثلا این ضابطه نوع و فصل و امثال اینها چیه؟ نوع چی، جنس امثال اینها؟ یکی از چیزهای بحث مقتضی مانه، چی مقتضی چی مانه، کدومش داخل در مقتضی قرار میدید؟ آخه اینا سه چیز دارن میگن، یعنی یه چیز مقتضی هست، یه چیز شرط، یه چیز مانع. شرط چیه؟ مقتضی چیه؟ مانع چیه؟ اینا خیلی البته اشکالی نداره اینا رو ما با هم دیگه برای اینکه یه سری بحثامون رو راحت‌تر بکنیم تفکیک بکنیم، بعضی موارد بگیم این مقتضی، این شرط، این مانع امثال اینا، ولی تصور نکنیم که بین اینها تفاوت ماهوی وجود داره. خیلی وقتا برای اینکه راحت‌تر بتوانیم گفتگو کنیم و راحت‌تر بتوانیم تفکراتمون رو در یک نظام منسجم قرار بدیم، یه سری قراردادهایی گاهی اوقات انسان داره. تو قراردادها یه سری چیزهایی رو مقتضی تعبیر می‌کنیم، یه چیزایی رو مانع تعبیر می‌کنیم، یه چیزایی شرط تعبیر می‌کنیم. امثال اینها بین ما اثر داره. حالا نمی‌خوام به آثاری که اینها داره در استظهارات اثر داره، در جای دیگه اثر داره، ولی اینها تفاوت حقیقی ماهوی که در این بحثای ما نهنفی بحثا به اون وابسته باشه اینقدر ندارن که این بحث رو به اون وابسته بکن. این هم نکته سوم که عرض کردم خیلی نکته قابل هضمی نیست. نکته چهارم که خدای صدرم در واقع گویا حذفشون کرده. اما نکته پنجم، حالا نکته چهارم یه چیز دیگه عرض بکنم، یعنی خلاصه مراد شما از مقتضی آیا خصوصیات مورد رو هم دخالت میدید در مقتضی یا خصوصیات مورد رو دخالت نمیدید؟ اگر خصوصیات مورد رو دخالت بدید، خیلی وقتا انسان رؤیت از دور رو خب برایش سخته، شنیدن اون تفاوت‌های ریز شنیداری اوناش تفاوت داره، خواندن عبارت‌هایی که خیلی شبیه هم هستن اینها این تفاوت داره. شبیه همینه که در باب حدس هم همین چیزها وجود داره، نکات دقیقه‌ای که دخالت داره.
اینکه مقتضی حساب نوعاً وجود داره چه حرفی این داره که ما تو اونجا هاشش کنیم؟
خب همین اشکال کبروی ما همین بود دیگه. ما دو اشکال مطرح میکنیم، یک اشکال این هست که اصلا ضابطه مقتضی و مانع روشن نیست، این ضابطه، این یک اشکال که اون بحث مختلف که میگردم در تعیین ضابطه بود. نکته دومی که حالا به فرضم ضابطه رو تعیین کردیم، وجود مقتضی و وجود مانع اینا چه دخالت دارن؟ این فرقایی که بین این هست، این فرق چه دخالتی داره در ایجاد
مقتضی هست؟ چه ربطی داره به اینکه
یعنی
ممکن نیستش یا شک داریم؟
یعنی بحث این هست که ایشون میگه چون در باب حس مقتضی حساب محرز هست غالبا، در باب حس محرز نیست، بنابراین حس قوی تره. من از زمین هست که خب باید دید اون مانعی که در باب حس هست، اون مانع نسبتش با اون مقتضیی که در باب حس نیست، اونا نسبتش رو با هم دیگه سنجید. مورد با مورد فرق داره، اینجور نیست که نفس وجود مقتضی و مانع خودش نکته تازه‌ای نیست. خب این هم این مطلب. نکته بعدی این هست که احتمال در باب حس، این نکته پنجم هم با همون نکته سوم منشأ واحد، یعنی نکته واحد دارن. اون اینی که عرض کردم برای اینکه حساب احتمالات زودتر به نتیجه برسه، اون مفرداتی که در این حساب احتمالات سنجیده میشه باید مستقل از هم باشه. عدم استقلال باعث میشه که به اصطلاح تأثیر عامل جدید تأثیر زیادی نباشه یا اصلا تأثیرش صفر باشه. خب اون عامل جدید گاهی اوقات محلول اون عامل قبلیه که اون سومی هم، گاهی اوقات این عامل جدید و عامل قبلی هر دو معلول علت واحده هستن، معلول علت واحده هستن. بنابراین مثلا ایشون میگه که در بحث حس در بحث حس نوعاً نکته مشترک وجود نداره، نکته مشترکی که منشأ اشتباهی نشده باشه وجود نداره. دو گاهی قدم هست، فرض کنید طرف اخبار به رویت زید میده در حالی که اونجا زید نبوده، امر اونجا بوده و این امر چون لباس زید رو پوشیده، قیافه‌ام شبیه اون بوده، اینا خیال کردن که زید اونجا بوده در حالی که امر اونجا بوده و کسایی که با هم دیگه شبیه هستن، علتی که اگر اشتباهی شده باشه لغزشگاهی وجود داشته که اون لغزشگاه هر دو رو به لغزش انداخت، به لغزش انداخته. ولی معمولا اینجور نیست. ولی در باب حدس عرض کنم خدمت شما، این که منشأ اشتباه واحد داشتن خیلی وقتا زیاده. فرض کنید که یکی از نکات این هست که تعبیراتی که ایشون تعبیر میکنه این هست و بین ما فی باب الحدس و الاجتهاد یک سر وجود نکته عامه توجب قطع الجمیع وهي عبارة عن نقطة سير الفكر البشري في خط الاجتهاد والحث أو مستوى قوتهم الفكرية أو ظروفهم المشتركة ومعلوماتهم العامة الذي كان يعيشونها جميعا ونحو ذلك. و امثال این تعبیرات رو میگه که مثلا ممکنه بعضیا یک فتوایی بدن به دلیل اینکه مثلا قاعده ترتب رو اینا نمیشناختن و این نمیدونست اینقدر درک قاعده ترتب نداشتن، این منشأ اشتباه شده برای فهم این مطلب. من فی الجمله مطلب رو قبول دارم همینجوره که در باب حس منشأ واحد بیشتر هست، یعنی در باب حس منشأ واحد بیشتر هست از حس، ولی به این جوری که ایشون اینقدر اینها رو کردن تعبیر میکنه
دوم یه جوری فهمیدن که سبب خطا در حد متعدد اون مثالی که زدم اینجا برعکس اونجا دارم میگن چجوری آخر
نه دوم با پنجم دوم تک تک رو ما در نظر میگیریم، یعنی هر کسی که در نظر میگیریم این شخص ممکنه عوامل متعددی در موردش وجود داشته و این عوامل متعددی که وجود داره این عوامل هر کدوم ممکنه منشأ یک اشتباه همزاری اینا باشه. این بحثی که اون مفردات رو میسنجه، بحث بعدی این هست که خود این به اصطلاح افراد مختلفی که اینجا وجود دارن، این افراد مختلف ممکنه این افراد عرض کنم خدمت شما
تا خود خطا اینجا منشأ
من اینجوری
اونجا خطا میتواند در حد متعدد باشه اما منشأش واحد باشه، اما شون از نظر میزان اجتهادی که داره اینه دیگه
من. ایشون در واقع تو اونجا میخوام بگن که دو جنبه است، یه جنبه این است که عرض کنم خدمت شما حالا بذارید بعدم فکر کنم
نوشت ولی...
ایشون میگه نه نه که نوعن، ایشون میگه وجود نکته مشترکه در باب حدس که منشأ خطا شده باشد در باب حدس خیلی طبیعیه، ولی در باب حس نادر هست، نادر اتفاق میفته خطا رخ بده. من البته فی الجمله اینو قبول دارم که بین حدس و حس این تفاوت وجود داره، ولی اونجاهایی که ما در واقع از یک خبر خیلی وقتا ببینید
لا این ما
نفهمیم ایشون میگه ببینید ایشون میگه فرض کنید که حالا من بحث چیزیش رو عرض بکنم، بحث واقعی خارجیش رو، همه علما فتوا دادن به یک اینکه مثلا سوره واجبه، ممکنه منشأ خطا اینها این باشه که امر رو ظاهر در وجود میدیدن در حالی که ما میگیم نه هم ظهور در وجود نداره، یا منشأ خطای همه اینها این باشد که خبر موثق رو حجت میدونستن،
یعنی
یه امر واحد منشأ خطا این باعث میشه که تعدد اجتهادات احتمال رو بالا نبره. ببینید فرض کنید 10 نفر
یعنی منشأ فتواشون یه امر واحد شون
آره دن. چون منشأ فتواشون یک امر واحد هست 10 تا فتوا احتمال رو بالا نمیبره، ولی اونجا منشأ خطا اگر باشه منشأ واحد نیست، منشأ های متعدد هست که این
خطا
سید واحد باشه. البته خیلی جمله این مطلب درسته، ولی نه اینقدر در باب حس منشأ خطاها این قلم ها ایشون کردن. نادر کلمعدوم فرض کرده، نه اینجور نادر کلمعدوم نیست. شما ببینید اشتباهاتی که در استنساخات رخ میده در نسخه بدل ها چقدر، شما به واقعیت عینی خبرهای ما که مکتوبات هست مراجعه بکنید و نه اجازه سب کنید یکی یکی این طرف. بحث این هست که ببینید اشتباهاتی که در حس رخ میده، ببینید نسخه های مختلف اشتباهاتی که رخ میده خیلی اشتباهات شبیه همه. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه اینا مثلا شبیه هم بوده. برید به یزید تبدیل شده، یزید به برید تبدیل شده، امثال اینها. که این اشتباهاتی که رخ میده اشتباهات یه مکانیزم واحد داره امثال اینها. یا مثلا تفاوت‌های نقلیاتی که وجود داره، این واژه با یه واژه دیگه شبیه بوده، به خاطر همین واژه رو اشتباه شنیده امثال اینها امثال. و به هر حال منشأ واحد اشتباه در باب حس خیلی زیاده، اینجور نیست که همیشه منشأش مختلف باشه و امثال اینها. یه طرف، از اون طرف در باب حس این که ما تصور کنیم که غالبا منشأ اشتباه واحده، نه اینجور نیست. بله گاهی اوقات منشأ اشتباه هم واحد میشه، ولی خیلی وقتا اسباب عدم، نکته‌ای که ایشون در همون امر دومش اشاره کردن که اسباب عدیده‌ای وجود داره و این اسباب عدیده منشأ اشتباه میشه. بله شاید همینجور باشه، مجموع من ایسو مجموع آدم در نظر بگیره، اسباب یعنی نقطه مشترکی که منشأ اشتباه شده باشد در باب حس این کمتر اتفاق میفته، در باب حس بیشتر اتفاق میفته. به خصوص این نکته رو هم زینه بکنم، حالا یک دو تا بحث خارجی رو اینجا من بحث بکنم. یکی از تو این کلمات ایشون هم به این نکته فلی جمله اشاره به این بحث شده، بحث تواتر. یکی از شبهاتی رو که مطرح کردن برای اینکه تواتر یقین آوره، میگن که مسیحی‌ها همشون میگن حضرت عیسی رو اخبار متعدد دادن که حضرت عیسی رو کشتن و امثال اینها، حالی که این خبر متواتر یقین بخش نیست. اون این همه مسیحی خبر دادن و یا حس کردن، این پیداست که حس ولو مقدارش هم زیاد باشه خطا پذیر هست و امثال اینها. آقای صدر در واقع تو این فرمایشاتشون به یه سری نکات اشاره میکنه. اون نکات نکاتی است که تو داستان حضرت عیسی هم تو روایت ما هم اشاره شده، که اولا تاریکی هوایی که در از موقع اعدام بوده، میگه نام گرد و غبار رو برخواست چی شد، یه چیزهایی داره، و شباهتی که به خصوص در اون لحظه خاص بین شخص به اصطلاح اعدام شده و حضرت عیسی وجود داشت. خب انسان ها گاهی اوقات قیافه هاشون در یه حالت های خاصی تفاوت پیدا میکنه، اینجور نیست که قیافه ها همیشه یکسان باشه. در یه حالت ببینید شما مثلا یه بچه ای رو، بچه که به دنیا میاد، هر کس این رو به یه قیافه میبینه، میگه شبیه فلانی، اون میگه شبیه فلانی. یه علتش هم اینه که در حالت های مختلف رو بروز میده، چیزهای مختلف رو بروز میده و امثال اینها. خب حالا این وقتی یه بحث باشه ان شاء الله شنبه
احتمال هست شما این، چون اجتهادات افراد مختلفه به خودش باعث میشه اگر توی هم راه یه چیزی کنن اینا این احتمالش بالا ای کنن حدشون میاد پایین، چون با این همه اختلاف انظار مثلا توی هم میشه کردن خودش باعث میشه احتمال خطا بیاد پایین.
حالا اینو بعد دستم ریسا بزرگ